به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
تمدید 2 دهه زمامداری آقای رئیس جمهور، نتیجه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان 5 سال دیگر هم در قدرت میماند، میراثدار آتاتورک دست آخر را به رهبر اسلامگرای ترکیه باخت، سفر میانجی سنتی خاورمیانه به ایران، سلطان عمان برای بهبود روابط جمهوری اسلامی و مصر به تهران آمد. همزمان با خبرها درباره توافق احتمالی بر سر دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی و عراق، آیا مسقط باز هم میزبان توافق پشت پرده ایران و آمریکا است؟ 1 روز پس از درگیری مرگبار در مرز ایران و افغانستان، 2 فرمانده ارشد نظامی ایران راهی منطقه شدند. طالبان جمهوری اسلامی را آغازگر درگیری خواند. وزارت خارجه ایران هشدار داد هر نوع درگیری به زیان 2 طرف است. و 1 خبر خوب برای دوستداران آبجوی بدون الکل، آبجوی خشک از راه رسید. سلام و وقت شما بخیر. 1 شنبه 7 خرداد ماه 1402، خیلی خوش آمدید به امروز. من رضا محدث هستم. همونطور که انتظار میرفت، بدون شگفتی رجب طیب اردوغان پیروز دور دوم انتخابات ترکیه شد تا دوره زمامداری او 5 سال دیگه ادامه پیدا بکنه. اگرچه نتیجه قطعی انتخابات اعلام نشده، اما خبرگزاری دولتی ترکیه آناتولی خبر داده اردوغان تونسته با کسب حدود 52% آرا رقیب قدرتمندش کمال قلیچدار‌اوغلو رو شکست بده. قلیچدار‌اوغلو رهبر حزب جمهوریت خلق که مؤسسش آتاتورک پدر ترکیه نوینه. نماینده ائتلافی قدرتمند در انتخابات بود که امید می‌رفت بتونه به 2 دهه زعامت رقیبش خاتمه بده. حالا اردوغان 5 سال دیگه رئیس جمهور ترکیه خواهد بود که کمر اقتصادش زیر بار تورم سرسام‌آور شکسته. نتیجه سیاست‌های رهبر اقتدارگرایی که فعلا تونست از پیچ تند انتخابات به سلامت عبور کنه. اجازه بدید زنده و مستقیم بریم به ترکیه، همراه بشیم با همکارانم، فرزیا ثابتی از شورای عالی انتخابات ترکیه در آنکارا و بردیا افشین از استانبول. فرزیا با تو شروع میکنم. 99% آرا شماره شده، اردوغان هم دقایقی پیش صحبت کرد، جزئیات رو از تو میشنویم.
خب امشب برخلاف اونچه که انتظار میره با مشخص شدن آمار، شب طولانی رو در پیش داریم. اردوغان از استانبول به سمت آنکارا حرکت کرده تا در مجتمع ریاست جمهوری جشن پیروزی خودش رو برگزار بکنه. البته سخنگوی حزب عدالت و توسعه اعلام کردش که تا آمار نهایی از سوی شورای عالی انتخابات اعلام نشده، ما متانت و احترام خودمون رو نگه خواهیم داشت و جشنی رو برگزار نخواهیم کرد. ما در شورای عالی انتخابات ترکیه منتظر هستیم که آخرین آمار اعلام بشه. همونطور که گفتی، خبرگزاری دولتی ترکیه اعلام کرده که 99% آرا شمارش شده، ولی رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه ساعتی پیش اعلام کردش که فقط 75% آرا شمارش شده. البته این در نتیجه تفاوتی رو ایجاد نخواهد کرد. در طرف مقابل اما قلیچدار‌اوغلو در این دقایق قرار هستش که در مقر حزب جمهوری خلق سخنرانی داشته باشه. گمانه‌زنی‌ها تا این حد پیش رفته که احتمال داره او اعلام استعفا بکنه، اما خب این شرایط برای مخالفان اردوغان که تونه با 6 تا حزب مختلف گرده هم اومده بودن شرایط بسیار سختی است، هرچند که اونها در پارلمان شکست خورده بودن، ولی 2.5 میلیون تفاوت رأی رو در این دور نتونستن که جبران بکنن و حتی میشه گفتش که نتونستن این رقم رو کمی پایین‌تر هم بیارن. در کنار این خب آرای خارج از کشور در حال شمارش است. 75% آرای خارج از کشور شمارش شده، اما این هم نمیتونه زیاد تغییر ایجاد بکنه، شاید یکم تفاوت آرا رو متفاوت بکنه برای این دو کاندیدا. وقتی که به استانهایی که در ترکیه رای دادن نگاه میکنیم، استان قهرمان مرعش که در بهمن ماه با زلزله بسیار مهیبی و مرکز زلزله بود، میبینیم که 75% در این استان به اردوغان رای داده شده. اونچه که حساب میشد این بودش که زلزله مرگبار به ضرر اردوغان خواهد بود، اما حالا میبینیم که معادلات اونطور که فکر میشد نیست و همچنان اردوغان در این مناطق که مقر و قلعه او به حساب میومد همچنان پیشتاز هستش. به هر حال ما در آنکارا منتظر اعلام نتیجه از سوی شورای عالی انتخابات ترکیه هستیم تا بعدش هم پیروزی اردوغان رو داشته باشیم. اون صحبتش در بالکن مشهور رو از دفتر حزب عدالت و توسعه به مجتمع ریاست جمهوری خودش در آنکارا منتقل کرده. از سال 2014 کاخ سفید در آنکارا در اختیار اردوغان هستش و او طی 5 سال آینده کلید اینجا رو تحویل کسی نخواهد داد و اون صحبت‌های مشهورش رو در این بالکن انجام خواهد داد. اما اون اولین صحبت‌های خودش رو در استانبول انجام داد و در اونجا اعلام کردش که پیروز این انتخابات 85 میلیون جمعیت ترکیه هستند و با طرفدارانش اولین صحبت‌هاش رو در اونجا داشتش.
مرسی از تو فرزیا ثابتی. بریم به استانبول، جایی که بردیا افشین اونجا حاضره. بردیا، تو صبح در مرکز در جایی حضور داشتی که اردوغان اونجا رئیس رو به صندوق انداخت، از حال و هوای استانبول برای ما بگو.
همونجا که فرزیا گفت، ساعتی پیش اینجا مقابل خونش در منطقه آسکودار رجب طیب اردوغان روی اتوبوسی قرار گرفت، سخنرانی پرشور رو ایراد کرد. البته سخنرانی خودش رو پیش از اون با خوندن یکی از ترانه‌های سنتی ترکی آغاز کرد و همونجوری هم که فرزیا گفت، این پیروزی رو متعلق به مردم ترکیه دونست، اما مشخص بود که او از این اختلاف 4-5% بسیار خوشنوده. او پیش از اینکه این سخنرانی رو قرائت کنه و پیش از اینکه حالا تو راه آنکارا قرار بگیره، در همون اسکودار در یک مدرسه ابتدایی رأی خودش رو داده بود و اونجا حاضر شده بود و به میان جمعیت اومد بدون اینکه اون تدابیر شدید امنیتی برقرار باشه. اما این رو بعد گفتش که حضور طرفدارانش اونقدر پرشور نبود که 2 هفته پیش بود و در کل امروز استانبول اون شور و هیجانی که 2 هفته پیش وجود داشت رو ندیدیم و اونجوری که عدد و رقم ها میگن، اینجا ما شاهد کاهش 2% آرا، 2-3% مشارکت بودیم. این اتفاق در شهرهای چون آنکارا و ازمیر افتاده که مراکز مهم جمعیتی هستند و در مرحله اول بسیار به مخالفان رأی دادن، به نماینده ائتلاف مخالفان کمال قلیچدارآغلو. اونجا هم ما شاهد این بودیم که کاهش مشارکت مردمی رو داشتیم، در کل نزدیک به 3%. تصور میشه در خاک ترکیه کاهش مشارکت رو داشتیم و این کاهش مشارکت نه فقط تو استانبول، که به نظر میاد در مناطق کردنشین هم به چشم میاد و این میتونه بسیار معنادار باشه. به هر حال همونجوری که فرزیا گفت، الان در راه آنکاراست که بتونه پیروزی خودش رو بعداً اونجا در کاخ ریاست جمهوری جشن بگیره. اما مطمئناً دوباره رجب طیب اردوغان به استانبول خواهد اومد، آغاز سومین دهه زمامداری خودش رو اینجا جشن خواهد گرفت، آغاز اون چیزی که اونها سده جدید ترکی میخونن. ضمن اینکه یادآوری کنم، فردا اینجا سالگرد فتح قسطنطنیه توسط محمد فاتح میتونه رویدادی بزرگ باشه. شاید حالا خودش رو در قواره کسی چون اون سلطان عثمانی بتونه بدونه، کسی که در تاریخ جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان یک زمامداری بوده که زمامداریش رو به بیش از 2 دهه رسونده و بسیار اقتدارگرا.
بسیار ممنونم از تو بردیا افشین، همکارم از استانبول. فرزیا ثابتی در آنکارا، تصاویر زنده رو هم از شادی طرفداران اردوغان میدیدیم همزمان با صحبت‌های شما. میتونم از اینجا به شما بگم یخشان داد. زندگی سیاسی رجب طیب اردوغان با نقاط عطف و مناقشات و چالش‌های متعددی همراه بوده. او طی نیم قرن از عضویت در یک انجمن دانشجویی به مقام ریاست جمهوری ترکیه رسیده و در این مسیر با زندانی شدن، تأسیس حزب عدالت و توسعه و تغییر بنیادین در سیستم سیاسی ترکیه به یکی از مهمترین شخصیت‌های تاریخ معاصر ترکیه تبدیل شده.
رئیس، لقبی که حامیان در ستایش نقش رهبری و مخالفان در انتقاد از روش حکمرانی این لیدر سیاسی بر آن اتفاق نظر دارند. رجب طیب اردوغان، سیاستمدار برجسته ترکیه. او با بیش از نیم قرن فعالیت سیاسی، حالا در آستانه 70 سالگی و در اوج قدرت با چالش یک انتخابات دیگر روبروست. وقتی اردوغان از مدرسه دینی فارغ التحصیل شد، کسی نمی‌دانست او با ورود به مسیر پرفراز و نشیب سیاست ترکیه بی‌وقفه صعود خواهد کرد. اردوغان در خفقان سیاسی دهه 90 ترکیه پس از تعطیلی اجباری حزب رفاه، در حالی که در سمت شهرداری استانبول بود، به دلیل قرائت شعری اعتراضی با مضامین دینی راهی زندان شد. تحمل 4 ماه حبس و حکم محرومیت از فعالیت سیاسی مانعی برای پایه‌گذاری حزب عدالت و توسعه از سوی او و همفکرانش نبود. حزبی که در انتخابات سراسری 2002 موفق به کسب 66% کرسی‌های پارلمان و تشکیل دولتی شد که راه را برای رفع محرومیت سیاسی و نخست وزیری او هموار کرد. اردوغان 11 سال بی‌وقفه از جایگاه نخست وزیری به اداره کشور پرداخت و با برگزاری 2 همه‌پرسی قانون اساسی پادگانی تدوین شده پس از کودتای دهه 80 میلادی را اصلاح کرد. او در سال 2014 با رأی مستقیم مردم به سمت ریاست جمهوری رسید. این در حالی بود که چند ماه قبل دولت او توانسته بود با دستگیری هزاران نفر اعتراضات مردمی پارک گزی را سرکوب کند. اردوغان در سال اول ریاست جمهوری به روندی که در دوران نخست وزیری برای صلح با گروه‌های کرد آغاز کرده بود پایان داد. این موضوع منجر به تشدید خشونت و دو قطبی شدن بیشتر جامعه ترکیه شد. در این سالها جنگ داخلی سوریه و ظهور داعش نیز چالش‌های نظیر ورود گسترده پناهجویان و تهدیدهای امنیتی فرامرزی را برای ترکیه رقم زد. به صدا در آمدن آژیرهای کودتای 2016 و شکست یک شبه آن منجر به پاکسازی گسترده پرسنل نظامی و دولتی شد که متهم به وابستگی به فرقه فتح‌الله گولن بودند. این کودتای نافرجام و اعمال وضعیت فوق‌العاده دلیلی شد بر تثبیت اهمیت نقش قدرتمندتر و متمرکزتر اردوغان. در همین راستا با همه پرسی تغییر قانون اساسی در سال 2017 سیستم سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تغییر کرد. تغییری که به رئیس جمهور اختیارات گسترده‌ای نظیر فرمان حکومتی برای برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی را می‌داد. در سال 2018 اردوغان بار دیگر و این بار به عنوان رئیس جمهور تامل اختیار انتخاب و در سمت خود ابقا شد. رویکرد رئیس ترکیه این بار معطوف به کسب قدرت بین المللی و بهبود روابط خارجی بود. هرچند که اختلاف نظر بر سر مسائلی مانند خرید سامانه موشکی S-400 از روسیه، روابط او با متحدانش در ناتو را تیره کرده، اما میانجیگری در جنگ روسیه و اوکراین و ایجاد کریدور انتقال غلات تحسین غرب را برانگیخته و حضور ترکیه در تصمیم گیری های بین المللی را تضمین کرده است. پیشرفت‌های ترکیه در صنایع دفاعی و نظامی هم توصیف قدرت منطقه‌ای را برایش به همراه داشته. طی این سال‌ها اردوغان در عرصه داخلی نیز از جامعه عمل پوشاندن به پروژه‌های زیرساختی بلند پروازانه‌اش غافل نبوده و بازسازی مناطق زلزله‌زده پروژه بعدی او در صورت پیروزی خواهد بود. اگرچه حاصل دوران زمامداری او به مذاق طیف اسلامگرا و ملیگرایان رادیکال خوش آمده، اما تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی و اقدامهایی نظیر خروج از کنوانسیون مبارزه با خشونت علیه زنان اخشار سکولار جامعه را در مقابل او قرار داده. سقوط ارزش لیر و مشکلات اقتصادی ترکیه هم سوی دیگر مدیریت اردوغان است که با وعده تک رقمی شدن تورم قصد جبران آن را دارد. هرچند که امروز مخالفان جملگی در برابر قدرت 20 ساله او قد علم کردند، اما نگاهی به زندگی سیاسی اردوغان نشان می‌دهد که او حریف روزهای سخت است. فرزیا ثابتی، آنکارا.
هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان به ایران اومد تا نقش قاموس سلطان پیشین کشورش را ادامه دهد. میانجیگری بین ایران و کشورهای دیگر، این بار مصر که سالهاست رابطش با جمهوری اسلامی عادی نیست، اما همزمان با این سفر خبرهایی درباره توافق احتمالی تهران و واشنگتن بر سر آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی و عراق منتشر شده. وزارت خارجه آمریکا از پاسخ به سوال ایران اینترنشنال در این مورد خودداری کرد. هنوز مشخص نیست که آیا سلطان عمان حامل پیام محرمانه‌ای برای مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هست یا نه، اما سابقه تاریخی این کشور در میانجیگری بین کشورهای منطقه باعث شده تحلیلگران این سفر رو به دقت زیر نظر بگیرن. مجتبا پور محسن گزارش میده.
سفر پادشاه عمان به ایران، کشوری که مقام‌های سیاسیش بوی صلح میدهند و حضورشان در هر محفل سیاسی بارقه‌های امید برای سازش را روشن میکند. این اولین سفر هیثم بن طارق آل سعید به ایران است که 3 سال پیش بعد از مرگ سلطان قابوس جانشین او شد. سفری که به دعوت رسمی رئیسی انجام می شود که 1 سال پیش به عمان رفته بود. قرار است در این سفر پادشاه عمان واسطه از سرگیری روابط جمهوری اسلامی و مصر شود. آل سعید هفته گذشته سفری 2 روزه به قاهره داشت و با سیسی رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. روابط جمهوری اسلامی با مصر پس از انقلاب سال 57 تیره شد. پیش از انقلاب دو کشور رابطه خوبی داشتند. اولین همسر محمد رضا شاه خواهر ملک فاروق پادشاه مصر بود. انور سادات رئیس جمهور وقت مصر در سال 57 محمد رضا شاه پهلوی را که ایران را ترک کرده بود پذیرفت و از خطر روح الله خمینی گفت:
این خمینیسم است. اسلام نفرت را نمی‌شناسد. این مرد خمینی با نفرت زندگی می کند، هر روز نفرت می نوشد و نفرت می خورد.
اندکی پس از آن که روح الله خمینی سادات را به طور غیر مستقیم تهدید کرد، او به دست خالد اسلامبولی ترور شد و جمهوری اسلامی یک خیابان در تهران را به نام این تروریست کرد. پس از بهار عربی و کنار رفتن حسنی مبارک، جمهوری اسلامی تلاش کرد روابطش را با مصر از طریق محمد مرسی رئیس جمهور وقت مصر بهبود ببخشد. اما کودتای ارتش علیه مرسی پروژه از سرگیری روابط را که از زمان خاتمی برایش تلاش شده بود ناکام گذاشت. حالا و پس از توافق عادی سازی روابط جمهوری اسلامی و عربستان سعودی، سلطان عمان می‌خواهد نقش سنتیش را با کمک به روابط تهران و قاهره ادامه دهد. اگرچه میانجی اصلی توافق تهران و ریاض چین بود، اما وزیر خارجه ایران تایید کرد که عمان هم در این میان نقش داشته.
سلطنت عمان و عراق نقش مهمی در رسیدن عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران به توافق جدید و بازگشت روابط به حالت طبیعی ایفا کردند.
هرچند عمان همواره در خاورمیانه نقش میانجی را داشته و به نوعی سوئیس خاورمیانه محسوب می شود، اما برای ایرانی ها نام این کشور یادآور سال 91 است که مذاکرات محرمانه جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر توافق هسته‌ای در مسقط انجام شد. مذاکراتی که با روی کار آمدن حسن روحانی به طور علنی ادامه پیدا کرد و در وین به برجام تبدیل شد. با توجه به این سابقه موفق، معمولاً بازار ارز ایران به خبر دیدار مخفیانه و آشکار مقامات دو کشور واکنش مثبت نشان می‌داد. اتفاقی که در چند سال اخیر کمرنگ شده. شاید به این دلیل که مشکلات جمهوری اسلامی در سیاست خارجی پیچیده‌تر از آن است که مسقط بتواند از پسش بر بیاید. در 1 سال گذشته چند زندانی با تابعیت اروپایی و آمریکایی و یا دو تابعیتی از مسیر مسقط راه آزادی را پیمودند. آخرینش امدادگر بلژیکی که با دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی محاوظه شد. پیشتر هم نازنین زاغری، انوش آشوری و محمد باقر نمازی از همین مسیر آزاد شدند. توجه ویژه عمان به ایران ریشه تاریخی دارد. در ابتدای دهه 40 شمسی، چپگرایان کمونیست عمانی با حمایت شوروی سابق و چین علیه حکومت مرکزی سلطان قابوس وارد جنگ شدند. محمد رضا شاه پهلوی برای جلوگیری از نفوذ کمونیست‌ها به ایران ارتش را به عمان فرستاد. در نهایت جنگ با پیروزی سلطان قابوس تمام شد، اتفاقی که باعث شد عمان همیشه روابط حسنه‌ای با ایران داشته باشد. پس از روی کار آمدن جو بایدن، آمریکا مذاکرات با جمهوری اسلامی را برای احیای توافق برجام آغاز کرد که پس از 2 سال متوقف ماند. روز گذشته یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا در مورد آزادسازی دارایی‌های مسدود شده در کشورهای عراق و کره جنوبی احتمالاً به زودی به توافق منجر خواهد شد. بر اساس آخرین برآوردها، ایران 10 میلیارد دلار از عراق و 7 میلیارد دلار از کره جنوبی طلب دارد. وزارت خارجه آمریکا از پاسخ به ایران اینترنشنال درباره توافق بر سر دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی خودداری کرد، اما تأکید کرد که آمریکا تمام تلاشش را برای آزادی سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد تاهباز، 3 شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران به کار می‌برد. پیشتر یک بار وزیر خارجه ایران مدعی توافق جمهوری اسلامی با آمریکا بر سر تبادل زندانی‌ها شده بود، اما آمریکا این خبر را تکذیب کرد. برخی منابع در ایران از احتمال توافق جزئی دولت بایدن با جمهوری اسلامی خبر دادند، توافقی که بر اساس آن تهران از غنی‌سازی 60% فراتر نخواهد رفت و در ازای آن آمریکا برخی تحریم‌ها را لغو خواهد کرد. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به ایران اینترنشنال گفت که صحبت از توافق موقت هسته‌ای شایعاتی است که به ندرت صحت دارد. فعلا سلطان عمان در ایران مشغول دیدارهای رسمی است، اما به زودی مشخص می شود که آیا از نمد میانجیگری سنتی عمان و شهوت دولت بایدن برای توافق با تهران کلاهی نصیب جمهوری اسلامی می شود یا نه. مشتبه پور محسن، لندن.
همراه میشیم با حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل که همراه ما هستن در برنامه امروز. همطور که گفته شد، ظاهراً به دعوت رئیسی به تهران سفر کردن قراره به بهبود رابطه مصر و جمهوری اسلامی کمک بکنه، اونجور که مشتبه پور محسن هم در پکیج گفت. اما با توجه به اخبار منتشر شده، چقدر احتمال میدید که اونا در حال میانجیگری باشند برای بین جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر توافق احیای برجام یا همین مسئله آزادسازی زندانی ها؟
ببینید، با رصد کردن اخبار میشود گفتش که این سفر دو اجندا یا دو دستورالعمل در کار خودش داره. یکم این که یک ترتیبات مالی در نظر هستش که با کمک عمان انجام بشه، و دوم که ترتیبات امنیتی. ببینید، هیئت بلندپایه از مقامات مالی دولت عمان سلطان هیثم رو در این سفر همراهی میکنن که این خود گواه این هستش که اون مسئله مثلا آزادسازی برخی پولهای ایران در ازای مثلا دو تابعیتی ها مثل آقای سیامک نمازی، اینها در دستور کار این سفر قرار داره. این احتمال خیلی قوی هستش. در غیر از ترتیبات مالی، مسئله ترتیبات سیاسی و امنیتی هم محل بحث هست. شما نگاه کنید که عمان همیشه جایگاه یک به اصطلاح میانجیگر مورد اعتماد رو میان ایران و آمریکا عهده‌دار بوده، همیشه و همیشه، چه در زمان سلطان قابوس چه در زمان سلطان هیثم. این سفر هم خالی از این موضوع نیست. مثلا احتمال اینکه رابطه بین ایران و مصر رو برقرار بکنم، چنانی که پیش از یک هفته پیشتر آقای بن هیثم به مصر سفر کرد، و احتمال اینکه رابطه بین ایران و مصر برقرار بشه، احتمال اینکه مسئله تنش بین ایران و بحرین برطرف بشه بسیار قوت پیدا کرده، و همچنین اینکه رابطه ایران و آمریکا که گره برجام در اینجا وجود داره، خب تقریبا غیر قابل حل هستش، در دست آقای هیثم هم نیست. ولی اون زمانی که مذاکرات با آمدن بایدن برگزار شده بود، یک مدل از همکاری پیش بینی میشد تحت عنوان less for less، یعنی کم در برابر کم. الان که احیای برجام عملا نامتصور هستش، اما توافق برای کم در برابر کم محتمل هستش. این حالا این مقدار کم چطوری هستش، چگونه هستش، چند و چونش خیلی روشن نیست. اون هیئت مالی که آقای هیثم رو در این سفر همراهی میکنه به احتمال قوی برای این هستش. به طور خلاصه میخوام بگم که سفر سلطان هیثم رو بایستی جدی گرفتش. او جایگاه معززی داره چه در ایران پیش از انقلاب پس از انقلاب، جایگاه معززی داره در نزد آمریکا، در نزد اروپایی ها معروف هستش که به عنوان سوئیس خاورمیانه محسوب میشه. در میان کشورهای عرب منطقه خلیج فارس هم بسیار محترم و معزز هستش. با توجه به اینکه بحران‌های توافق تهران و ریاض هم انجام شده، بسیاری مسیر همراه شده، یعنی هموار شده برای اینکه گام‌های بلندی برداشته بشه. حالا این گام‌های بلند آیا منتهی می‌شود که مثلا تنش بین ایران و اسرائیل هم هست بشه؟ ببینید من این رو یادآور بشم که اگرچه رابطه رسمی دیپلماتیک بین عمان و اسرائیل برقرار نیست، اما آقای نتانیاهو همسرش مقامات بلندپایه ارتشی امنیتی اینتلیجنس اسرائیل زمان آقای سلطان قابوس به اسرائیل به عمان سفر کرده. فقط رابطه دیپلماتیک برقراری معنی هستش که عمان نزد اسرائیل هم دارای جایگاهی هستش. با توجه به اینکه تنش‌هایی در منطقه وجود داره بین ایران و اسرائیل، شاید مناسبات حل یا کاهش تنش بین اسرائیل و ایران هم در دستور این سفر قرار داره. به هر حال سفر بسیار بسیار مهمی است که آغاز اون با یک تبادل زندانیان انجام شد که خب خود اون هم بسیار پر سر و صدا بودش.
آقای علیزاده خیلی ممنونم از وقتی که به برنامه امروز دادید. یک روز پس از درگیری مرگبار مرزی بین نیروهای ایرانی و طالبان، برخلاف روایت مقامات جمهوری اسلامی، وزارت خارجه طالبان میگوید ایران درگیری را آغاز کرده است. معرکه خونبار که پس از دعوای دو کشور بر سر حقابه هیرمند بین مرزبانان دو کشور در گرفت و به گفته طرفین منجر به کشته شدن دو مرزبان ایرانی و یک نیروی طالبان شد. جمهوری اسلامی دو فرمانده ارشد نظامی خودش را راهی منطقه و سازمان حمل و نقل و راهداری سیستان و بلوچستان در ایران از تعطیلی مرز میلک تا اطلاع ثانوی خبر داده. نیکی یزدانی نگاهی کرده به تنش میان دو حکومت که چه در داخل و چه در خارج با بحران مشروعیت مواجهند.
تبادل آتش در مرز ایران و افغانستان و دست کم 3 نفر کشته. همزمان با افزایش تنش‌ها بین تهران و کابل بر سر حقابه رود هیرمند، روز شنبه معرکه خونباری میان نیروهای طالبان و مرزبانان ایران در مناطق مرزی ولایت نیمروز افغانستان در گرفت. هر دو طرف یکدیگر را مقصر آغاز درگیری معرفی کردند. آتش زیر خاکستر روابط جمهوری اسلامی و طالبان که هر دو طرف می دانند شعله ور شدنش به نفع هیچ کدام نیست و در کمتر از 24 ساعت گذرگاه مرزی میلک معروف به پل ابریشم که پس از این درگیری مسدود شده بود بازگشایی شد تا مبادلات اقتصادی از سر گرفته شود. هرچند که در همین ساعت کوتاه در یک سوی هیرمند عبدالحمید خراسانی از فرماندهان طالبان برای جمهوری اسلامی رجزخوانی کرد:
اگر شما بخواید تعرض کنید و بر حقوق مردم ما دست اندازی کنید، حق ما را از حلقوم پدر و پدرکلانانتان میکشیم. و اگر یک بار بزرگان امارت اسلامی اجازه دارند که مجاهدین امارت اسلامی وارد جهاد و معرکه در برابر شما شوند، مطمئن باشین که انشالله به زودی ایران فتح.
و در سوی دیگر جمهوری اسلامی دو فرمانده ارشد نظامی خود را برای کنترل اوضاع و بازدید از مناطق مرزی مشترک با افغانستان به سیستان و بلوچستان اعزام کرد. این درگیری ها واکنش گسترده‌ای در میان کاربران رسانه‌های اجتماعی و چهره‌های سیاسی دو کشور داشته. از جمله احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، گروه مخالف طالبان، که در واکنش به این تنش‌ها در کنایه به جمهوری اسلامی مصرعی از شعر مولانا را منتشر کرده. اشاره‌ای به تعامل نزدیک جمهوری اسلامی با طالبان در سال‌های اخیر و حمایت نکردن از جبهه مقاومت. در این بین معاون وزارت امور خارجه ایران تقصیر را به گردن خارجی‌ها انداخته و توییت کرده: آنچه در مرز زابل نیمروز رخ داده ادامه توطئه استعمارگران است.
هیئت حاکمه فعلی افغانستان رو به رسمیت نشناختیم.
در مقابل عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت کشور طالبان هم در پیامی توییتری گفته طالبان خواهان نبرد با همسایه خود نیست. البته عده‌ای هم در ایران هستند که مثل رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دولت رئیسی را به ترس از طالبان متهم می‌کنند. حشمت الله فلاحت پیشه گفته حقابه ایران از هیرمند به کشت خشخاش در افغانستان اختصاص یافته. او درآمد طالبان و قاچاقچیان افغان از صادرات مواد مخدر به ایران را بیش از کل عملکرد عمرانی جمهوری اسلامی در یک سال برآورد کرده. همزمان با این تنش‌ها سرپرست سفارت جمهوری اسلامی در کابل برای طالبان ضرب العجلی یک ماه تعیین کرده تا آب هیرمند را از پشت سد آزاد کنند، آبی که با وجود شواهد ماهواره‌ای طالبان آن را کتمان می‌کنند. مناسبات جمهوری اسلامی و طالبان دو رژیم منزوی در سطح بین‌المللی پرتنش شده، تنشی که اگر بالا بگیرد و به جنگ بیانجامد بعید است واسطی جز چین و روسیه داشته باشد. حاکمان بر ایران و افغانستان بی‌اعتنا به تاریخ مشترک شهروندان دو سوی مرز و بی توجه به پیشینه تمدنی و فرهنگی و زبان مشترک با آتش بازی می کنند. آتشی که به قیمت جان جوانان تمام می شود. نه سرکوبگران مسلط بر کابل و تهران. نیکی یزدانی، لندن.
با مجید محمدی جامعه شناس از نیویورک همراه میشیم. آقای محمدی خیلی خوش آمدید به برنامه. چی شده که دوره ماحصل جمهوری اسلامی و طالبان به پایان رسیده؟ وزیر خارجه گفته طالبان رو به رسمیت نمیشناسیم. در گزارش هم دیدیم یه فرمانده طالبان هم همونطور که دیدیم از فتح تهران حرف زده.
مشخص هست که این از ابتدا هم یک ازدواج با ثبات نمیتونست باشه. جمهوری اسلامی در برابر رژیم طالبان و قبلش هم جنبش طالبان هیچگاه یک سیاست سازگار و بلند مدت نداشته. عمده سیاست جمهوری اسلامی این بود که نیروهای امریکایی باید از افغانستان خارج بشن و وقتی که چنین اتفاقی افتاد آنچنان سر از پا نمیشناختند که به سرعت عملاً دو فاکتو طالبان رو به رسمیت شناختند، با این رژیم همکاری کردند، همکاری‌های اقتصادیشون رو گسترش دادن، از طالبان تحت عنوان برادران مجاهد یاد میشد تا امروز که صحبت وزیر خارجه دولت آقای رئیسی رو میشنویم که ابراز کردن که طالبان رو به رسمیت نمیشناسن. یک سردرگمی عجیب و غریبی بر سیاست جمهوری اسلامی نسبت به طالبان وجود داره. از یک سو جمهوری اسلامی به تثبیت و تحکیم طالبان کمک میکنه، از سوی دیگر اخطارهای شداد و قلاز و ضرب العجل نسبت به طالبان صادر میکنه. خب اینها با هم نمیخونه. از یک سو درگیری هایی که جمهوری اسلامی اصولاً به دنبال درگیری با طالبان نیست، چون از نظر مقامات جمهوری اسلامی اونها ماهی های بزرگتری رو در نظر دارن که از آب بگیرن، مثلا در اوکراین یا در خلیج فارس یا در برابر اسرائیل طالبان مسئله محوریشون نیست. اما از سوی دیگر سیاست بازدارندگی هم در برابر طالبان ندارن. از همین جهت وقتی که یکی از مرزبانها کشته میشه ابتدا اعلام میکنن که قاچاقچیان مواد مخدر حمله کردند و بعد این رو به طالبان نسبت میدن. یک نوع رفتارهای عجیب و غریب، نوسانهای عجیب و غریب رو ما در رفتار مقامات جمهوری اسلامی میبینیم.
آقای محمد چقدر فکر میکنید که این آتش زیر خاکستر باشه؟ چون هر دو طرف اعلام کردن که اوضاع مرزی آروم شده. فکر میکنید این واقعا این نزاع به پایان رسیده یا آتش زیر خاکستر میتونه باشه؟ خیلی کوتاه اگر ممکنه.
ببینید من معتقدم جنگ نمیشه، چون دو طرف جنگ گسترده رو نمیخوان. طالبان در حال تثبیت خودش هست، جمهوری اسلامی هم در مناطق دیگه درگیر هست، اما این درگیری های مرزی ادامه پیدا میکنه. علتش هم این هست که طالبان، جنگجویان طالبان اینطور نیست که مستقیما در همه موارد به شکل پروتکلی از فرماندهان طالبان، فرماندهان سیاسی پیروی کنن. در این طرف داستان هم قدرت بازدارندگی وجود نداره. سربازانی که تازه 3 ماه 4 ماه یک تمرین نظامی کوچک داشتن، اینها رو به مرز میفرستن، اینها نمیتوانند در برابر جنگجویان طالبان مقاومت کنند.
خیلی ممنونم از شما آقای محمدی که در برنامه امروز همراه ما بودید. اگر فرانسه رو بتونیم پایتخت شراب جهان معرفی کنیم، احتمالا میتونیم آلمان رو هم پایتخت آبجو بنامیم. بیش از هر چیز به دلیل فستیوال آبجوی سالانه‌ای که هر سال در ماه اکتبر در این کشور برگزار میشه. یکی از مشکلات صنعت آبجوسازی طی سالهای اخیر افزایش هزینه‌های تولیده که به نوبه خودش باعث گران‌تر شدن این نوشیدنی شده. اما یکی از آبجوسازان آلمانی طرحی نو ارائه داده که شاید بتونه راه حلی برای این معضل باشه، و اون چیزی نیست جز آبجوی خشک بر وزن همون شیر خشک خودمون. بله، درست شنیدید. بیشتر بشنویم از این آبجوی خشک در گزارش محسن عزتی.
آلمان، کشوری که یکی از جاذبه‌های توریستیش رویداد مهمی است تحت عنوان اکتبر فست، یک فستیوال سالانه آبجو که هر سال هزاران دوستدار این نوشیدنی الکلی را از اروپا و دیگر نقاط جهان به این کشور می‌کشاند. اما واقعیت امر این است که صنعت آبجوسازی نیز از عواقب نابسامانی حاکم بر اقتصاد جهان مسئول نمانده. افزایش هزینه تولید از یک سو و بالا رفتن چشمگیر هزینه های حمل و نقل و به تبع صادرات آبجو از سوی دیگر، قیمت این محصول را افزایش داده که یکی از تبعات مستقیمش پایین آمدن تقاضا برای این نوشیدنی بوده. تبعاتی که برای تولید کنندگان کوچک و متوسط این صنعت چه بسا سنگین تر هم باشد. نویتسل یکی از آن تولید کننده ها در آلمان است که با ابتکاری تازه پا به میدان گذاشته. پودر آبجو.
ما میخواییم پودر آبجو تولید کنیم، به این دلیل ساده که میخواییم در حمل و نقل صرفه جویی کنیم. ما میخواییم پایدارترین روش تولید آبجو رو به جهان معرفی کنیم. از نظر خودمون اگه بتونیم اسانس آبجو رو تحویل مشتری بدیم، همین کفایت میکنه.
تنها کاری که مصرف کننده نهایی این محصول باید انجام دهد این است که پودر را بریزد، آب را اضافه کند و یک لیوان آبجو تحویل بگیرد.
جالبی این محصول اینه که شما لازم نیست چیزی در مورد ساخت آبجو بدونید. من میتونم پودر آبجو رو به خونه مردم در هر کشوری بفرستم. اینطوری همه میتونن آبجو سازی خودشون رو داشته باشن.
البته باید در استفاده از واژه آبجو کمی احتیاط به خرج داد، چرا که پودر تولید شده توسط نویتسل همکنون بدون الکل و بدون گاز است.
در حال حاضر آبجوی خشک تنها به صورت غیر الکلی تولید میشه، اما همینش هم جالبه چون که صدها میلیون نفر در جهان هستن که عملا فقط نوشیدنی غیر الکلی میخورن. به همین دلیل من مشکلی ندارم که تنها در حوزه غیر الکلی فعال باشم.
با این حال طبق وعده‌ای که استفان فریتسک داده، پودر آبجوی الکلی نیز در دست ساخت است و در نهایت نمونه گازدار آن نیز به زودی از راه میرسد. با توجه به اینکه ارسال پودر به آسیا، خاورمیانه و آفریقا نسبت به حمل و نقل قوطی و بطری به مراتب راحت‌تر است، شاید بتوان این مناطق را به عنوان وارد کنندگان احتمالی آبجوی خشک در نظر گرفت. اما حتی در صورت موفقیت این شرکت در صدور آبجوی خشک، بسیار بعید به نظر می‌رسد که بتواند در خود آلمان نیز جایگاه قابل توجهی را کسب کند. کشوری که ضوابط سفت و سختش بابت تولید و عرضه آبجو قدمتی 500 ساله دارد. محسن ایزدی، لندن.
سرطان پوست یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها در جهان است. نتایج مطالعات متعدد هم نشون میده سرطان پوست شایع‌ترین نوع سرطان در ایرانه. محافظت از پوست در مقابل پرتوهای خورشید در کودکی و نوجوانی نقش مهمی در پیشگیری از سرطان پوست در بزرگسالی دارد. گزارش ببینیم از همکارانم در تیم علمی.
اگر برنامه دارید این روزها بیشتر از هوای آفتابی استفاده کنید، کرم ضد آفتاب فراموش نشود، به ویژه برای کودکان و نوجوانان. مطالعات نشان می‌دهد میزان قرار گرفتن در معرض نور خورشید در 20 سال اول زندگی تا حد زیادی در احتمال ابتلا به سرطان پوست تعیین کننده است. تنها یک مورد آفتاب سوختگی تاولزا در دوران کودکی یا نوجوانی خطر ابتلا به ملانوما را دو برابر می‌کند. ملانوما جدی‌ترین نوع سرطان پوست است. وقتی پوست در معرض پرتوهای فرابنفش قرار می گیرد، رنگدانه های ملانین پوست فعال می شوند. این رنگدانه ها رنگ پوست را تغییر می دهند. تغییر رنگ پوست یک سازوکار دفاعی برای محافظت از پوست در مقابل پرتوهای فرابنفش خورشیدی است. هر زمان پوست در معرض پرتوهای فرابنفش برونزه می شود یا می سوزد، در واقع این پوست آسیب دیده. چنین آسیب دیدگی هایی در طول زمان می توانند باعث پیری زودرس و چین و چروک پوست شده و حتی زمین ساز سرطان پوست شود. تغییر رنگ پوست هشداری است در مورد اینکه پوست ما زیادی در معرض پرتوهای خورشید قرار گرفته. بسته به عواملی مانند میزان پرتوهای فرابنفش و نوع پوست فرد، آفتاب سوختگی میتواند تنها در 10 دقیقه رخ دهد، هرچند آثارش خیلی هم قابل مشاهده نباشد. کرم ضد آفتاب مناسب میتواند محافظت اولیه از پوست را در مقابل پرتوهای فرابنفش خورشید فراهم کند. با این حال به دلیل جذب و تجزیه مولکول‌ها نیاز از هر چند ساعت تکرار شود. پوست‌های نازک هم نیاز به محافظت بیشتری دارند. پوست نوزادان و کودکان خردسال آسیب پذیر است. اما برای محافظت از نوزادان کمتر از 6 ماه هرگز نباید از کرم ضد آفتاب استفاده کرد. کودکان زیر 1 سال هم نباید به طور مستقیم در معرض پرتوهای خورشید قرار بگیرند. برای سنین بالاتر می توان با توصیه پزشک از کرم‌های ضد آفتاب مخصوص کودکان استفاده کرد. مطالعه پژوهشگران آژانس حفاظت در برابر تشعشع و ایمنی هسته استرالیا نشان می دهد کرم ضد آفتاب برای پوست بی خطر است، اما میزان ضد آفتاب مورد نیاز در افراد متفاوت است. یک توصیه پزشکی این است که گول تبلیغات را نخورید. هیچ روش کاملا ایمنی برای برونزه کردن پوست وجود ندارد، طبیعی یا غیر طبیعی.
تشریف میبرید اگر دریا یا آفتاب میگیرید در سخت، کرم ضد آفتاب فراموش نفرمایید. وقت شما بخیر، خیلی ممنونم که امروز هم همراه ما بودید. تا فردا 10 شب ارادتمند بفرمایید تصاویر روز.